حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی و در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزنه باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با قارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را پیش میبرند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشد موضوع نحله و اجرت المثل نیز مطرح بس میشد. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در همو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نحله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی این که شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نحله پیش میاید. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمان که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتونن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرند، زیادتر کوشش برازی میکنند که بتانند امو شیرازه خانواده را حفظ بکنند و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازند که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشند و اما شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورتی که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم هم حکم که تعیین میشه، هم فرمیلا محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شوه و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلع از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شوه با یک جنجال مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست، اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک ازیره ندارن و یا فهم ازیره ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضاهایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث ازی میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان، که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه، اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان تعلق میگیره. اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به اینکه قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود می داشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر می داشته باشه. بنان بیشتر قضایایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه اون مشکل حل شوه، دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، بر از این اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حقوق خودآگاهی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، بر از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف بر از این است که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تا هنوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرات زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره.
نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه و حرص همچنان حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها از جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنا مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمان در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا هی هل ناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانما در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانما حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقا که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است، و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند. و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یا ای که نمیخواین به حق خانمارا چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایرا نمیخواین که بپردازن. و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانما آگاهی نداشته باشن، و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه، و یا ایرا یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا. ایره خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که امو زوجه است، و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. همه قسمه که خانم از شوهر ارث میبره، به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرند. و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند یک بر هشتم ایسه از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند یک بر چهارم ایسه از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافت زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص امو فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه، و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته. این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرن، که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش. و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمین در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده، یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد یک خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم مادفی،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی ضیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
سا سا من نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کردهی پهنای دنیا را با من یک سر که میرخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانم دل قربان چشمانم قربان چشمانم دل قربان چشمانم جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل ایده با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت دل
مهمان آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم و برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما آقای محمد صدیق صدیق سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه نویسنده و پژوهشگر مسائل تاریخ هستند که ایشان فعلا مقیم نروژ می باشند. استاد محترم، مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز ما خود را معرفی بکنین. بعد متوقع به آن سوالای خود طرح میکنم. بفرمایین استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام ها و احترامات خود به همه هموطنان عزیز و گرامی ما در داخل و خارج کشور تقدیم میدارم. ما اسم ما محمد صدیق صدیق است، از ولایت قندوز. در سال 1948 ما تولد شدیم. سن ما امیال فعلا 76 سال میرسه. وظیفه که ما انجام دادیم در افغانستان در لیسه شیرخان قندوز و بعد از در لیسه عالی عبیبیه و تاجر ملی بودیم و فابریکه داشتیم به نام افغان فلز در شهر قندوز که تقریبا 4 ولایت ما اجناسش تولید میکردیم و به جامعه تقدیم میکردیم. در پولیش تاجر ملی و تاجر بین المللی بودیم. در داخل و خارج در اکثر کشورات شرکت ها داشتیم، در دبی، در مسکو، در تاجکستان، در هندوستان، در پاکستان کارهای تجارتی انجام دادیم و در خدمت مردم خود و در راه خیر و سعادت افغانستان، مردم افغانستان همیشه در خدمت قرار داشتیم. به لطف خداوند که در یک راه خیر تا به حال روان بدیم، لطف خداوند بوده که ما را در یک راه مستقیم راهنمایی کردن. پدر ما زمیندار بسیار بزرگ بود در قندوز و همیشه ما را نصیحت میکرد که در راه خیر و سعادت افغانستان باید کار کنین. همیشه ما در هیچ عذاب شمولیت نداشتیم و در خدمت مردم خود قرار داشتیم و هدف ما آرامی و آسودگی ملت و سرزمین افغانستان بوده و از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان در هر حالت ما توسط همونطور که دانشمند گفته که وظیفه ار در ادبای کشور همیست که در هر جایی که باشد، چی از طریق قدم، چی از طریق قلم، چی از طریق درم، باید در وطن مصدر خدمت شود. و ما این ازمی سه طریق تا جایی که تانستیم نظر به توان وسع خود خواستیم که مصدر خدمت شویم.
تشکر استاد. راجب معرف افغانستان چی گفتنی دارین؟
البته برای همه هموطنان ما بهتر معلوم است که اهمیت علم و دانش و اهمیت معارف در سراسر جهان از جمله ضروریات بسیار مهم و با ارزش است. فرهنگ هر کشور که در هر کشور ساخته میشه و رو به ترقی و پیشرفت می باشد، در اساس هر فرهنگ، در سرخط هر فرهنگ کشورها علم و دانش و علم و هنر قرار داره. اگر کشوری که فرهنگ خود یعنی به اساس علم و دانش به پیشرفت و ترقی نمی رسانه، در جمله کشورهای عقب مانده و فقیر باقی می مانه. اما طور که ایوانات و پرنده ها غذای خود پیدا می کنند، در جستجوی پیدا کردن هستند و انسان ها در هر نقطه دنیا که هستند مکلف هستند که غذای خود و تماما مورد ضروریات خود تولید کنند. اگر در کشوری که به اساس علم و دانش تولید زیاد بود، ضروریات جامعه توسط خود مردم تکافر شد، اونو جامعه ترقی و پیشرفت میکنه که همگی ازی وابسته به علم و دانش است. حالا اگر امروز شما کشورهای مترقی جهان میبینین، بعد از انقلاب سنتی در نیمه قرن 18 دیگه، انقلاب سنتی که در ابتدا در انگلستان و بعد از او به دیگه کشورهای شهر پیدا کرد و پیشرفت و ترقی از جا رو به کشورهای جا به پیشرفت و ترقی اینا نائل آمدن و امروز زندگی مرفه و آرام دارن و ثروت از تمام دنیا، ثروت دنیا به طرف سیل واره به طرف از این کشورها میان. خصوصا که بعد از سال 1975 به حساب عزت و احترام و ترقی و پیشرفت هر کشور به اساس سابق به اساس ذخایر طلا و نقره بود که به او خاطر جنگ ها در سراسر جهان زیاد صورت می گرفت که طلا و نقره کل دنیا را به دست خود بیارن. لیکن بعد از سال 1975 میار تماما پیشرفت و ترقی و احترام و عزت هر کشور به اساس تولید و عواید از او مردم از او کشور ارتباط داره. حالی که گروه 7 که هست امروز از جمله کشورهای 20 به کشورهای 20 به حساب 20 کشور جهان است که امروز ثروت جهان اینا به دست میارن. به اساس چی میارن؟ به اساس تولید میارن و او انقلاب صنعتی در کشورهای خود اینا رایج ساختن و هر کس در یک کسب و کار دست زدن و از طریق و تولیدات خود از دستی را صنایع خصوصی و دستی را به صنایع ماشینی تبدیل کردن که امروز بزرگترین ثروت جهان اینا به دست آوردن که از جمله اقتصادهای بزرگ جهان. حالا چین یک وقت یک کشور فقیر بود، لیکن این بعد از سال 1970 نسبت صنعت انقلاب صنعتی زد، امروز بزرگترین اقتصاد جهان به دستش است. چرا؟ کلگی توسط ماشین تولید میشه. لیکن برخلاف در کشور ما شما تحولاتی که هر کدام یکی بعد دیگر آمد، در حقیقت معارف افغانستان ضربه زدن. ایوازی که معارف پیشرفت کنه، ترقی کنه، خوبتر شوه، بهتر شوه، روز به روز این معارف به طرف عقب کشانده شد. چنانچه که در معارف افغانستان که از زمان اعلیحضرت امیر امان‌الله خان به شکل بسیار مدرن آغاز شده بود، مطابق کشور ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی، اعلیحضرت امیر امان‌الله خان دیدن کرد و آرزو داشت که در معارف افغانستان در قدم اول که در سرخط فرهنگ قرار داره، فرهنگ یعنی توانایی جامعه را و طرز زندگی جامعه را تغییر بده، بالا ببره و به پیشرفت و ترقی برسانه مثل دیگر کشورها. لیکن برخلاف دیگه بود، یک وقتش بسیار کم بود و یک مدت هم در یک سلسله مخالفت های کشورهای بزرگ قرار گرفت و سیاست از او مخالف کشور انگلستان و کشور روسیه قرار گرفت که افغانستان در بین دو کشور قرار داشت و به اساس مخالفت های از اینا دیگه از کار کناره گرفت و مجبور شد که به ایتالیا پناهنده شد. بعد از تحولی که در افغانستان آمد و تحولاتی را که او آورده بود، به هر رشته مکتب تاسیس کرده بود و خصوصا طبقه نسوان بسیار زیاد رشد کرده بود و به خارج در روز زمان به خارج برای تحصیل اعزام شده بودند. معارف افغانستان و در هر بخش و در امور دولتی تنظیم شد و قانون اساسی جور شد، در وقت از او پارلمان در وقت از او جور شد، تماما قوانین دولتی در اون وقت جور شد، محاکم درست به شکل مدرن و اساسی به وجود آمد و عدالت با در افغانستان در حقیقت تا اندازه به حالت دولتی قرار گرفت و حقوق مردم تا اندازه تامین شد و رو به پیشرفت و ترقی را بنیادش گذاشت.
استاد محترم، اگر از مسائل تاریخیش بگذاریم، به نظر شما اصلا معارف افغانستان در دوران مرحوم ظاهرشاه رو به ترقی نبود؟
معارف ما در زمان اعلیحضرت محمد ظاهرشاه به پیشرفت و ترقی رسید و بسیار درست و سوی تعلیمی بسیار زیاد بالا رفت و تحصیل کرده های ما که در خارج می رفتن پس دوباره وقتی که امروز تحصیلشان ختم می شد به خاطر خدمت با وطن پس می آمدن حاضر به خدمت بودن. بسیار یک سیستم بسیار عالی و خوب را گذاشته بودن. سیستم سیهی ما بسیار عالی بود، چپاخان های ما بسیار، دکترای بسیار لایق و ورزیده ما داشتیم و از نگاه تکنیک بسیار همه چیز ما بالا بود و مکاتب چون مکاتب تکنیکی بسیار زیاد ما از نگاه مسلکی داشتیم دیگه رو به پیشرفت بود، مکاتب مسلکی رو به تزاید بود. لیکن برخلاف که شهید سردار محمد داوود خان که رسید و این انقلاب چون انقلاب سردار داوود خان زیادتر از طرف روسا کمک شده بود و به خواهش به حساب به چیز راهنمایی از او روی کار آمده بود، حزب دموکراتیک بخش پرچم زیادتر که در حکومت سردار محمد داوود خان شامل شدند و اینا چون روسیه آمدنی در افغانستان بودن، پروگرام های خود از همون زمان شهید سردار محمد داوود خان خواستن که در افغانستان تطبیق کنن. اونا اولین کاری که کردن از طریق معارف افغانستان به طرف نیروی کارگری سوق دادن، معارف افغانستان. به چه خاطر؟ که یکی از وزرای معارف همون دوره سردار محمد داوود خان از حزب پرچم بود، اونا سیستم معارف تغییر داد، یک دم یک ریفورم را با وجود آورد که از صنف هشتم نظر به مشوره روسا از صنف هشتم یک دم کانکور را با وجود آوردن. که این کنکور که خلاف تعلیم و تربیت در سراسر جهان بود که در صنف هشتم دوره که هنوز شاگرد نو با سواد شده کم تم سواد آموخته و چیز هنوز درست از علم چیز نیاموخته، او بیچاره در این کنکور تقریبا 43,000 نفر در مثال اول ناکام ماند که یک بزرگترین ضربه در معارف افغانستان بود که بعد از او یعنی بخاطر که کارگر شده بتانند و در نیروی کارگری باید تحصیل پایین باشند که کارگر شوند، کارگر زراعتی، کارگر صنعتی در یک فابریکه در یک جای کار کنند. حال کسایی که تحصیلات عالی دارن وقتی که در رشته باشه خود تحصیلات به اساس تحصیلات عالی اونا اگر انجینیر میشن، اگر دکتر میشن، دیگه میشن به او اساس تحصیلات عالی میشه دیگه. تحصیلات پایین مجبور است هر کس هم یک شغلای پایین اختیار کنند. به این خاطر بزرگترین ضربه را در معارف افغانستان در دوره داوود خان شد که اشتباه بسیار بزرگ دوره حکومت سردار محمد داوود خان بود که پسان متوجه شد که بعد از او باز در دوره حزب دموکراتیک کنکور از بین رفت، لیکن در دوره حزب دموکراتیک شکل دیگر جوانای افغانستان از تحصیل باز ماندند که اونا حزب در قدم اولیت قرار دادند که باید انقلاب ثور باید با موفقیت بانجامه و ریفورم های اتحاد شوروی، فرهنگ اتحاد شوروی را باید و شاید در افغانستان تطبیق کنند که اونا اصلا شوروی ها را برای مجال کار کردن نداد، خدمت کردن به مردم نداد، اینا را فقط به یک شعار و به اساس یک شعار و به اساس هر روز مارش و شعار و بگیر نمان مکاتب بسته می شد، هر روز در بازارها و در شهرها می برامدن نورا و شعار داده می رفتن و از رهبر انقلاب و از بگیر نمان و دفاع و از زحمتکشان و از کارگرها و کل چیزش به نام بود که کارگرام تباه شد و در معارف افغانستان هم کلش در جنگ رفت. چرا یک سلسله موضوعات تشویقی در معارف افغانستان به وجود آمد که ما وقت در لیسه عبیبیه بودیم یک تشویقی با وجود آمد کسایی که از صنف 10، 11، 12 در اگر در عسکری در جلب و ازار میرن عسکر میشن و دفاع از انقلاب میکنن، دیگه بعد از ختم دوره عسکری شادرنامه صنف 12 بر از وقت داده میشن که یک بزرگترین خلاف معارف هر کشور است. صنف 10 را نخوانده از صنف 12 بر از جا شادرنامه و دیپلم داده شد و سوی علمی یک دم به صفر رسید.
خب اونا خو ادعا میکنن یا طرفدارایشان ادعا میکنن که در آن دوران زیاد مکتبا افتتاح شد و کورسای سوادآموزی درست کردن و از این قبیل مسائل.
درست است که بسیار زیاد مکاتب تاسیس شد در سوادآموزی و دیگه و دیگه، همه به خاطر منافع حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کلگی فدای حزب شدند. همه گیت در مور ریفورم هایی که برچه که به وجود آمد و این حکومت وقت هم که زعمای حزب خلق و پرچم بسیار زیاد علاقمند و بسیار زیاد فرفته نوزت و پیشرفت و ترقی کمونیسم شده بودن و فکر میکنن که در ما هم بزودی مثل شوروی واره به این مرحله میرسیم، دیگه تماما به فرمان از وا گوش به فرمان از وا بودن، هر دستوری که وا دادن یا مجبور شدن تطبیق کنن.
استاد، قسمی که شما صحبت میکنین شما شاهد عینی بسیار واقعات تاریخی مخصوصا در سایه معارف بودین، خاطراتتان ننوشتین؟
ما تقریبا 4 کتاب دارم که اثری که نشته کردیم تاریخ افغانستان از 3000 سال به نام افغانستان در آینه اقتصاد و سیاست از 1000 سال قبل از میلاد تا سال 2009 میباشه که مفصل این در دوره معارف افغانستان ما مفصل تشریحات دادیم، و کتاب دوم ما به نام ظلم زن بالای زن نظر به ازدواج های نامطلوب و رسم و رواج های نادرست یک کتاب کلتوری است، و سوم کتاب ما به نام تاریخ تغییرات و تحولات در جهان بعد از انقلاب سنتی اروپا و انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر 1917 کمونیستی روسیه که ما تحولات جهان دهی تاریخ جهان تشریح کردیم، و کتاب چهارم ما به نام تمدن‌ها و تحولات آن و روش‌های حکومتی در جهان است. 4 اثر خود به جامعه تقدیم کردیم و کتاب تاریخ افغانستان در آینه اقتصاد دو بار چاپ کردیم، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت اقتصاد و وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی با پانتون کابل بعد از بود و اکادمی علوم افغانستان روان کردیم. مورد تایید و تقدیر همه مقامات عالی دولتی و علمی افغانستان قرار گرفته است.
بله استاد محترم، به نظر شما معارف افغانستان به یک ریفرم اساسی ضرورت دارد یا نه؟
ما ای آرزوی ما همیشه بود که خصوصا در لیسه حبیبیه که ما بودیم مثلا صنف 11 و 12 علوم اجتماعی درس می دادم. یک شاگرد در صنف 11 از ما سوال کرد که گفت که امیر مکتب بخونیم چی فایده؟ و ما امو وقت راستی سر از یه قارم شدم که تو چطور تا صنف 11 رسیدی؟ این یک سال بعد دو سال بعد به جامعه تقدیم میشی؟ تو چطور تاره نفهمیدی اهمیت مکتبه؟ و حال بعدن باز که زیادتر متوجه هستم که واقعا که سوال از او بجای بده، چرا شاگردای ما در افغانستان که تحصیل میکنن و همیشه ای صرف یک باسواد میشن، وقتی که در یک اداره و در یک جایی که اینا میرن کار میگیرن یا کلش فقط همه قدر میشن باسواد میشن و یک کوشش میکنن که یک جایی برن مامور شون، یک کتابت و چیز، هیچ کاری را دیگه یاد ندارن. و به این خاطر است که اینا امروز به حساب موضوع کارگری وطن ما، شما کار در وطن ما شما بی اهمیت است و کارگر بی اهمیت است، دیگه از طرف جامعه و از طرف دولت همیشه در عقب نگاه داشته شده. و شاگردا علت ازی ما که پسان درک کردم که علت ازی اگانه چیزی است که مکاتب باید مطابق ضروریات جامعه باید پرسنل علمی تقدیم کنه به جامعه، و در حالی که کسی را در نظر نمیگیرند. طور مثال بسیار علاقمند شاگردای ما هست که ما دکتر شویم و دکتر هم بود دیگه، حالا در دیگر رشته ها طور مثال در رشته های فرزن تکنیک، در رشته های زراعت، در رشته های دیگه صنعت، در رشته های تجارت، در بخش هایی که توانایی جامعه را بالا ببرد، در این رشته ها ما به هیچ پرسنل کارگر نداریم. امیال فرزن شما خانه جور میکنین، یک پروژه را جور میکنین، این پروژه ها باید کلگی از این را اگر آبیاری است، اگر برق است، اگر ماشینالات بخش است، چون کل از یاد یکی خو انگلیسی نمیفهمن، دوم مسلک یا یک مسلک مکاتب مسلکی وجود نداره. اگر وا هم هست یک تعداد مکاتب است از قدیم باقی مانده، هیچ توجه معارف به او توجه نداره. در حالی که باور کنید که امی فابریکه جنگلک یک وقت میتونست که تا موتر بسازه، به این اندازه به این سویه بالا رسیده بود. و امی مکتب میخانیکی بسیار ضروریات تکنیکی افغانستان میتونن تولید کنن، و مکتب زراعت که تا فاکولته زراعت بود و وقت این بسیار سویه علمی بسیار بالا بود، تحصیلات یا بسیار بالا بود، اکثرا متخصصین میرفتن تحصیل میکنن در خارج، از اونجا دیپلم میآوردن بعد از اون کار میکنن. و در رشته ما یک چیز داشتیم، حال مثال در این دوره که 45 سال مکاتب مسلکی به کلی از بین رفت و کل مکاتب و کلگی در خدمت عسکری قرار گرفت و کلگی در جلب هزار، حتی جوانای ما شما را از راه حمام می بردن، از راه مکتب می بردن، از راه از آرسیا می بردن، از سر قبر می بردن، مرده خود بودتون مرده خود دفن میکرد بودتون، جلب هزار نفرش میامد از این کمیساری ها، اون جوان ها را که از سنده فرزند 16 و 17 و 18 بود با بالا تا 50 ساله را اینا به عسکری جلب کردن و در عسکری بردن در میدان های جنگ بدون تعلیمات نظامی، اوجه از جوان های ما از بین رفت. که در این دوره مهم دوره 45 سال اینقدر که جوان ما در این کشور تلفات دیده، خانواده همگی داغدار شدند. و علت از این همه ایست که معارف افغانستان درست به شکل اساسی ساخته نشده و ریفورم که هستی مکتبای درسایی که میخوانن این درس ها بیخی بده، وقتی که شامل کار میشن چون کسی علاقه به کتاب نداره، علاقه به تدریس نداره، علاقه به علم و دانش ندارن، دیگه در فکر یک پیدا کردن یک لغمنان هستن، دیگه اونم قدره که از مکتب هم سواد آموختن و یک جای اونم که یک صادره و وارده را در یک دفتر میفهمن، دیگه بالاتر هیچ چیز را نمیفهمن. همین مامورین ما شما تا امیال در دفترها بیکار شیشتن اگر یک مراجعین میاین اون در مقابل مراجعین هم فقط همه قدر یاد دارن که طبق مقررات برو سبا بیا، برو یک هفته بعد بیا، برو یو بیا، برو بیا، این کارشکنی را یاد دارن دیگه، بس خلاص دیگه هیچ کار را یاد ندارن. ما یک وقت باور کنید که در شاربالی از اون چاربالی در آمدم داخل، یک بچه آمد، یکی از شاگردهای ما، یک زمان شاگرد ما بود، آمد سلام علیک کرد و دستای ما را ماج کرد، گفت که ما در اینجا انجینیر هستم. ما گفت او بچه شما چه رقم درس خواندین، تعلیم خواندین که تا به امروز ما عقلا یک چیز نداریم، شما می مشکل تشنابای افغانستان ای کانالیزیشن نداریم، شما ای برو سرایا رسل کنین، در این سرایا ای کابل دراین، در می مارکت های کابل دراین، یک تشناب وجود نداره. این کل از این مارکت ها جور شده. ما در یک مارکت باور کنین که در میمان شدیم، در مارکت قالین بود پشت سر امی غزنیوال مارکت، اما صاحب از او ما را دعوت کردم، در پاکستان آمده بودیم، میمانش بودیم، نان خوردیم، گفتیم صاحب حالا ما کجا بریم وضو کنیم، نماز بخونیم؟ ما را میگه که والا ما 200 اتاق اینجا جور کردیم، لیکن میخواستیم که یک 2-3 اتاق تشناب جور کنیم. باز گفتیم مردم تشناب چیم برد در پشترهای دیوالا بشینن؟ تو گوش که کو نفر از خودش از مقابل از او جای چین فرهنگی عقب مانده است، مفکوری عقب ماندگی در فکر از اونا است. هیچ کس در فکر پیشرفت و ترقی جامعه ما نیستن.
چرا به عقب ماندیم؟ سبب اصلی چی است؟ چرا عقب ماندیم؟
ما علت ازیست که ما تولید نداریم، ما دست به کار درست ترقی و پیشرفت نداریم. هر کدام به می فکر است که یک چیز بزنه و از اون مملکت برایه، چور کنه و برایه، چور کنه برای سید. چهار دوره است که مملکت ابو افغانستان چور شده و برآمده، هیچ کس کار نکده. مشکلات در ایست که معرفت یکی از جمله همی بخشایست که کسایی که در معرف هستن کار میکنن، روی مجبوریت کار میکنن. اگه وای اگه آید دیگه از یک طرف دیگه داشته باشن، اون وظیفه را اجرا نمیکنن. باور کنین نه زن نه مرد. مشکلات ما در ایست که کس به علاقه کار نمیکنن. این حال معرف افغانستان به نظر ما یک تغییرات کلی باید باید تماما برای اقلا برای 10 سال یا برای 20 سال اقلا تماما مکاتب باید مسلکی شود. امیال همین مکاتبی که ما در لیسه بیبیت او مثال نادریه غازی، لیسه های امانی یا لیسه های نجات، امیر لیسه ها بسا کلان کلان ساحه دارن، باید موضوعات مسلکی را موجه کارخانه و فابریکا و یکان صنایع کوچک باید در موجه ساخته شوند که شاگرد بعد از درس برن تطبیق کنند، تطبیقات داشته باشند. و تا امید مستریخانه های ما شما طور مثال به نام مستریخانه است، اما درست به شکل اصلی ساخته شود. اگر یک کارگر ما در بازار است، باید نجار ماست، باید نجار ما از نگاه تحصیلی باید بفهمند حال در این کشورها یک نجارشان به حد یک میلیمتر هم میفهمند که یک چیز از پیششان جور میکنن، یک میلیمتر از پیششان خراب نمیشه. از ما و شما کلگی نه رنگمال نه رنگمالی را داره، نه نجار نجاری را داره، نه گلکار گلکاری را. چرا؟ به خاطر که از نگاه تحصیلی به کار به جامعه تقدیم نشده، بعد از تحصیل به جامعه. این حال ما ضرورت عاجل مملکت داره. اگر شما یک خانه بسازین مجبور یک کارگر پاکستانی رو میارین، اگر یا ترکی رو میارین، یا ایرانی رو میارین، یا از آسیای میانه میارین، ازبکستانی ترکمنستانی یا تاجیکستانی رو میارین، از خود ما لشکر بیکار داریم. کل از این تنبل و بیکاره و غیر گلکاری، غیر که اونموجا ببرش به صفت مردکار، خوب یک نان هم بتش قرار بانش که استراحت کنه و دیگر هم پیسهش به دستش بته بره پشت کار خود. هیچ کار کسی یاد نداره. مشکل ده که حال کار از کجا یاد بگیرن؟ کار باید از مکتب یاد بگیرن، کار باید عمل تو که درس میخونن باید عملا کار کنن. اینا یک ریفورم بسیار برای افغانستان ضرور است به نظر من، که باید تمام مکاتب مسلکی شود و یونیورسیتی ها تماما پوانتون های افغانستان مسلکی شده. این کس یک فقط یک باثبات شدن به درد افغانستان نمیخوره. امیال شما از پوانتون کابل میبراین، از پوانتون های شخصی و رسمی افغانستان فارغ میشن، علف در جگرشان نیست، هیچ چیز رو نمیفهمن، نمیفهمن که در بازار کار چی کار کنن. باور کنین که علت فقر و بیکاری در افغانستان اینمیست که کس کار یاد نداره، هیچ کس کار یاد نداره، کس کار نمیفهمه. چرا از مکتب نخونده؟ در مکتب نخوندن، در یونیورسیتی، در پوانتون نخوندن، عملی کار نکردن. اینا در افغانستان فرمش که باید به وجود بیاید که کار عملی داشته باشه. اگر کاری چیزی باشه که بس فقط اونجا برم. حال امروز جهان دیجیتال شده، امروز جهان کلگی به طرف پیشرفت و ترقی سوق داده شده. موضوع آل همیال تولیدات یک شرکت موبایل، طور مثال اپل، سرمایه از اون شما ببینید که ده مملکت سرمایهش داره، 200 میلیارد یا 400 میلیارد دلار سرمایه داره. از چیست؟ از تولیدات، از یک موبایل است، از یک تلویزیون است، از یک انترنت، از دیگه کارهایی که چیزهایی که تولیدات امروز میشه. چرا کشور ما شما 99% خریدار است. تولیداتی که ما داریم تولیدات عین ما قبل تاریخ است. خونمو قالین است و نمو پشم است و نمو روده است و نمو میوه خشک است و دیگه ما چی داریم؟ یکان چیزهای طبی، گیاهای طبی داریم. چی داریم؟ هیچ چیز نداریم. حتی بند تنبان ما در پاکستان تیار میشه، به امیل لباس های ما شما تماما در پاکستان تیار میشه، در ایران تیار میشه. ما خود ما یک توان کار نداریم. دیگه به این خاطر ما رفرم در افغانستان باید یک ریف